چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. چشمان من را باز کنیم، دیدبان کار و تلاش زندگی در عرصه اجتماع باشیم. تلاش کنیم افق طلایی را ببینیم، افقی روشن، توسعه بخش، امید آفرین. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم با برنامه دیدبان از شبکه رادیویی اقتصاد همراه باشید.
دیدبان
به نام خدا، بهترین بهانه بودن. اینجا ایران، تهران، شبکه رادیوی اقتصاد، برنامه تحلیلی دیدبان و من علیرضا اشلری، کارشناس مجری این برنامه هستم در خدمت شما شنوندگان عزیز. شماره پیامک برنامه ما 30036 37 و تلفن گویا 27862098 هست که از این دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید برای طرح دیدگاه‌ها و پرسش هاتون. بسته گزارشی داریم در همین موضوع برنامه، به اتفاق میشنویم و برمیگردیم.
بانک ها قدرت بالایی در اقتصاد ایران دارند. خلق پول بانکی به راحتی میتواند وارد فاز مهار نشدنی شده و ضربات و جبران ناپذیری به اقتصاد کشور ما وارد کند. حضور این قدرت پشت درهای بسته و به دور از نظارت عمومی فرصت فساد را دوچندان میکند. در راستای شفافیت عمومی و نظارت مردم و سهامداران بر عملکرد نظام بانکی و بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی در سال 1393، بانک‌ها ملزم به انتشار سالانه صورت‌های مالی و برخی اطلاعات مهم به صورت عمومی شدند. نگاهی به شیوه انتشار این اطلاعات در سال‌های اخیر نشان دهنده مشکلات، نواقص و تأخیرات قابل توجه در این به اصطلاح شفافیت است. شفافیتی که اکنون در زیر غبار و بدون نظارت مؤثر کارکرد اصلی خود را از دست داده. رائفی پور، تحلیلگر مسائل اجتماعی:
با یک قانون ساده، بسیار ساده، بدون هیچ هزینه‌ای، جلوی بسیاری از این وام‌های بانکی که دزدیدن و بردن که پس ازن گرفته میشه.
شفافیت وام‌های بانکی یعنی چی؟ تمام بانک‌ها ملزم میشن وام‌های بالای 100 میلیونشون رو بذارن رو سایت، بریم ببینیم کی وام گرفته. نوش جونش، داستان اینجاست که من 1 میلیارد وام میگیرم، سر سال نمیتونم پس بدم. بانک باید چیکار کنه؟ اینا اعلام کنه که این 1 میلیارد پرید رفت، بریم حالا دنبال بحث حقوقیش کنیم. بانک برای اینکه ترازش مشکل پیدا نکنه میگه چیکار میکنه؟ میگه من 1 میلیارد داده بودم، بعد 1.2 میلیارد بهم مثلا چیکار میکردی؟ مثال میزنم، بهم پس میدادی، درسته؟ بیا اینجا مثلا دادی به من، بیا 1.2 میلیارد دوباره بهت وام میدم. یعنی اون طلبشو چیکار کرد؟ یه وام جدید کرد، 1.4 میلیارد رو حالا بعد پس بده. میگه بیا دوباره، 10 سال گذشته، این گوله برف همینجوری گنده شده دیگه نمیتونه پس بده. این اگر شفاف میبود یه آدم میگفت ای این آقا پارسال 1 میلیارد، سال بعد 1.2 میلیارد، این همون مدل بومر نتونسته پس بده، دیگه این گوله برفی نمیشد اموال مردم بدزده ببره. حالا یه سوال، آیا بانک ها اطلاعات وام های خودشون رو دارن یا ندارن؟
دارن.
سایت دارن یا ندارن؟
دارن.
اینا رو بزنن رو سایت خودشون چقدر هزینه داره؟
هیچی.
پس ببینید عزیزان، مشکل امروز کشور ما این نیستش که شما مسئول یه اداره رو عوض کنی مشکل حل بشه. این خیلی 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 تقلیل دادن بحثه.
بانک‌ها موظف به انتشار عمومی اطلاعات مهمی از جمله صورت‌های مالی سالانه، تسهیلات کلان، میزان سپرده‌ها و ساختار مالکیتی هستند. شفافیت اطلاعات موجب نظارت عمومی مردم و سهامداران بر عملکرد بانک‌ها می‌شود. ولی انتشار این اقلام معمولاً با تأخیر و نواقص قابل توجه همراه است. همچنین برخی از اطلاعات مخصوصاً در بخش تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط مخدوش و ناخوانا هستند. این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی برای پژوهشگران اقتصادی، سهامداران و ناظران بانکی شده است. ابوترابی، نماینده مجلس:
چه مشکلی پیش میاد که بعد نمیتونن این پولها رو وصول کنن؟ به لحاظ اینی که در زمانی که وامو میخوان پرداخت کنن یک فسادی است که بعد به لحاظ اینکه خود بانک ها جوابگو باید باشند و رغبتی ندارند فساد خودشون رو علنی اعلام کنن، متاسفانه همکاری نمیکنن. لذاب مثل دنیا، شخصی که از همون اول قطعی مشخصه بدهکاره، این عین حکم قطعی صدور رأی در دادگاهه. اسمش باید مثل تمام دنیا توی بحث مالیات و معوقات بانکی، تمام دنیا اینه که این اسم شفاف بیان میشه. اصلا نیاز نیست به بیان شدن. توی مانیتور، توی یک سایتی دقیقاً مشخصه که افراد بدهکار چقدرن. به لحاظ اینه که تفسیر حقوقی جناب آقای دادستان دارن اشتباهه. انتظار از جناب آقای دادستان و مدعی العموم اینه که واقعاً قاطعانه مسئولیت پذیر بیان به میدون. این تفسیر اشتباه است که میگن ما نباید اسم افراد و آبروی افراد بریزیم تا وقتی که رأی قطعی نشده. مثلا اینجا طرح دعوا نمیشه.
در بسیاری از کشورهای دنیا بانک‌ها این اطلاعات رو به موقع و با کیفیت در سایت‌های خود در دسترس عموم می‌گذارند. انتشار بی‌کیفیت و ناقص اطلاعات بانکی می‌تواند سرپوشی برای تخلفات مالی بانک‌ها باشد.
در این برنامه قرار هست در رابطه با قراردادهای بانکی و شفافیت در حوزه قراردادهای بانکی با شما شنوندگان عزیز به طرح بحث بپردازیم و به همین جهت یک گفتگوی تلفنی داریم با کارشناس محترم این برنامه، جناب آقای اخوانی، وکیل پایه‌ای دادگستری و نایب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت. آقای اخوانی سلام، خیلی خوش آمدید به این قسمت از دیدبان. اگر سلام احوال پرسی دارید با شنوندگان برنامه ما بفرمایید تا وارد گفتگو بشیم.
عرض ادب و احترام دارم محضر شما و محضر شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
آرزم محضر شریف شما که همونطور که مستحضری، این برنامه ما اختصاص داره به حوزه قراردادهای بانکی و علل خصوص شفافیت در این حوزه. میخواستم که گفتگو رو با این سوال آغاز بکنیم که مفهوم شفافیت در قراردادهای بانکی به چه مفهومی شما میخواید اشاره بکنید؟
خب عرض کنم خدمت شما که موضوع شفافیت در قراردادها در یک گستره کامل بایستی که بدون به صورت کلی خودش مورد نظر قرار بگیره. اصلا شفافیت به چه مفهومی هست؟ شما وقتی میگید شفافیت منظورتون چیه؟ ببینید وقتی کسی با کسی قرارداد میبنده، اون هم در سطح مثلا بانک ها یا سطح عمومی، بایستی که تمامی ابعاد نظارتی و کنترلی بر نحوه انعقاد و اجرای قرارداد و همچنین متن قرارداد رو مطابق با مقررات داشته باشیم تا بگیم این چنین قراردادی داره شفافیته. یعنی به عبارت ساده این کسی بیاد قراردادی رو ببنده، نبدونه چی امضا کرد، از کجا اومد، که به اصطلاح این تعهداتش چی بود و یا سایر ابعاد قراردادی رو اگر ندونه یا نامشخص باشه، اینها رو به اصطلاح موانع شفاف سازی قراردادی میدونن. لذا شفاف سازی به معنای این هست که ما به عنوان کسانی که ناظر بر اجتماع و مدیریت داریم و حاکمیت داریم، تمام ابعاد یک قرارداد برامون روشن باشه.
بله، اگر بخوام به صورت مشخص از شما بپرسم در حوزه شفافیت، شفافیت برای چه کسی یا چه کسانی؟ یعنی شفافیت صرفا برای نهادهای نظارتی و طرفین قرارداد یا نه یک بستری فراهم باشه که کلیه قراردادهای بانکی در دسترس عموم قرار بگیره؟ کدومی که از اینها مد نظر شماست؟
البته تمام قراردادها در دسترس عموم قرار دارد، اما این به مفهوم شفافیت کامل نیست. شفافیت در قراردادهای منعقده مهم هست که این متن باید مطابق با متن مصوب شورای پول اعتبار همسانی داشته باشه، یا اقدامات بانک و اقدامات مشتری باید با مقررات آمری حاکم بر نظام بانکی کشور انطباق داشته باشه.
درست، یعنی شما میفرمایید که فرمت مشخصی وجود داره برای قراردادهای بانکی؟
بله، با توجه به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شورای پول اعتبار فرم قراردادهای بانکی رو به صورت یک نواخت تصویب کرد و این فرم ها رو در اختیار بانک ها قرار داد و به بانک ها ابلاغ کرد و بانک ها مکلف هستند که در قراردادهای بانکی صرفاً از این متن استفاده کنند به عنوان قراردادهای خودشون، در حالی که الان متأسفانه مناظر هستیم و می‌بینیم که بسیاری از بانک‌ها شاید از این قرارداد استفاده نمی‌کنند و این تخلفی است که حالا بانک مرکزی بالاخره باید مقابلش بیسته و اعمال اینها رو هرچند طی بخش‌های متعدد خواسته، ولی به هر حال مسلسل باشه ان شاءالله کار به نحوی پیش بره که قانونی باشه.
یعنی شما می‌فرمایید که ما خلأ قانونی تو این زمینه نداریم، بیشتر در زمینه اجرایی خلأ داریم؟
نه خیر، اصلا خلأ قانونی در خصوص فرمت قراردادی نداریم، کما اینکه حتی در خصوص عنوان عقدهایی که بین بانک و مشتری منعقد میشه ما خلأ نداریم. یعنی طبق ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون رضا بانک ها حق ندارن پول رو بدون هر گونه عرض کنم خدمتتون که قراردادی در اختیار مشتری قرار بدن یا در قالب هر عقدی که دلشون خواست بیان و این پول رو در اختیار مشتریان قرار بدن و تسهیلات اعطا کنن. در حقیقت قانون عملیات بانکی بدون ربا یک سری عقود رو تعریف کرده و اعطاء تسهیلات صرفا در قالب این عقود امکان پذیره، پس از این جهت شفافه. حالا بانک مرکزی به موجب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار فرمت هر کدوم از این قراردادها رو هم مشخص کرده، پس بانک ها باید در قالب معین قانونی و طبق قانون تسهیلات رو بپردازن. و جالب تر این که حتی قانونگذار ما در آیین‌نامه فصل سوم ماده 9 به صراحت میگه اعطای تسهیلات بایستی طبق این آیین‌نامه و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه باشه. پس حتی راهکار انعقاد قراردادها هم برای بانک ها روشنه. خب اگر ما بدونیم که بانک از نقطه صفر که میخواد با مشتری وارد مذاکره بشه چه اقداماتی رو لازمه انجام بده و واقعا بانک این اقدامات رو انجام بده و متن قرارداد هم مطابق قانون باشه و در چارچوب قانون باشه، نرخ‌های سودها، خسارات و همه این شرایط مندرج در قرارداد طبق مقررات قانونی باشه، اون وقت ما میتونیم بگیم که این قرارداد داره شفافیت قراردادی است.
بسیار عالی. من پیروی همین فرمایش شما سوالم رو اینطور میخوام مطرح بکنم که در حوزه شفافیت در امور قراردادهای بانکی چه مراحلی باید داره شفافیت باشه؟
ببینید، ما در حقیقت اگر بخوایم به طور کلی نگاه بکنیم یک حوزه نحوه انعقاد قرارداد هست و اجرای قرارداد و یک حوزه مفاد قرارداد هست. یعنی ما اگر بخوایم در نظام بانکیمون قراردادی رو مورد بررسی قرار بدیم، در هر یک از عقود بایست یک سری کارهای خاص رو بانک انجام بده. مثلا دارم میگم اگر قرار باشه فروش اقساطی انجام بشه، مشتری کالا که چون در فروش اقساطی یعنی این که من به عنوان مشتری به بانک مراجعه میکنم، میگم فلان کالای خاص رو من درخواست دارم که شما به من تسهیلات بدید که من از فلان مجموعه یا فلان شرکت خریداری کنم.
بله.
خب ابتدا باید بریم سراغ اون شرکت، من مشتری برم یک پیش فاکتور بگیرم، اون پیش فاکتور رو بیام به بانک ارائه بدم، تضمینات کافی رو به بانک ارائه بدم، بعد تعهد کنم که این کالا رو بانک اگر شما خریدی من از شما میخرم جهت مصرف خودم، و بعد از اینکه این تعهد رو دادم، تضمینات رو دادم، بانک این مصوبه رو که تصویب کرد که بله این اقدام انجام بشود، پول این تسهیلات به حساب فروشنده واریز بشه، فروشنده کالا رو تحویل بانک بده بانک با رسید این کالا رو تحویل من بده.
درست.
این یعنی شفافیت، یعنی دقیقاً مشخصه که پول از کجا به کجا رفته، کالا از کجا به کجا اومده.
در واقع اگر بخوام من یک جمع‌بندی داشته باشم از فرمایشات شما، شما می‌فرمایید که اگر همین قوانین موجود رعایت بشه و اجرا بشه، ما در زمینه احیای شفافیت در حوزه قراردادهای بانکی خلایی نداریم، فقط اجرا نیاز داریم که متاسفانه در اجرا دچار نقصان و ضعفیم. درسته؟
خب این درد عمومی ما در نظام بانکی کشور هست. یعنی ما در نظام بانکی کشور مقررات هیچ کم و کسری نداره، خوب کار شده، مقررات خوبی است و کاملا هم منطبق با سیستم بدون رباست. منتها اون اتفاقی که داره میفته اینه که بانک های ما عملیاتشون منطبق با این قانون نیست.
خب این ضعف در نظام ضمانت اجرایی به نظر میرسه که وجود داره. اگر ضمانت اجرا برای احیا و اجرای قانون وجود داشته باشه، خب بانک ها خودشون مکلف به اجرا میدونن دیگه. این ضعف خب در اجرا از کجا نشأت میگیره؟
ببینید، ناشی از دو موضوع هست. یک، اینکه بانک مرکزی ما به دلیل گستردگی بانک ها قدرت نظارت بر تمام بانک ها و تمام قراردادها رو نداره.
بله.
دوم، اینکه مردم ما از حقوق بانکی زیاد مطلع نیستن و فکر میکنن که بانک هر اقدامی که انجام داد منطبق با قانونه. حالا این انطباق در خیلی از بانک ها، برای خود بانک ها هم جای سواله، یعنی خود اونها هم نمیدونن و شاید تعمدی نباشه، اما نظام حقوقی بانک و حقوق بانکی در کشور ما حقوقی مقبوله و باید خیلی کار بشه روی این، چه در بحث کارشناسی چه در بحث حقوق که وکلای محترم زحمت بکشن، آقایون قضات زحمت بکشن تا شفاف سازی بشه و مشتریان حقوق خودشون در این حوزه بدونن.
انشاءالله قطعا در حوزه قضات و در حوزه حالا به صورت خاص حقوقی، قضات و وکلا وظیفه‌شون در این زمینه سنگینه، برای افزایش و پیشبرد دانش حقوقی مردم و همینطور مسئولین زیربط که در این زمینه انشاءالله بتونیم به یک نقاط خوبی برسیم. اما آقای اخوانی، من یک سوال دیگر هم از محضر شما دارم. همونطور که مستحضرید، ما در سال جهش تولید هستیم و مسئولین ارشد کشور بسیار بر این نکته تمرکز دارن که انشاءالله کشور به یک سمت و سوی تحول و رونق اقتصادی برسه. شفافیت در حوزه قراردادهای بانکی چه تأثیری داره در از بین بردن موانع تولید و رونق تولید و چه کمکی میکنه به کارآفرینان و تولید کنندگان ما برای اینکه تولیدشون افزایش بدن و اقتصاد ما به یک اقتصاد پویا برسه؟
خب قطعا تأثیرش که بیبدیله. واقعا نمیدونم مثالش رو دیگه میتونیم کجا گیر بیاریم. چرا؟ چون تولید کنندگان ما از یک طرف دستشون به تولید هست و از این طرف با نظام بانکی درگیر هستن به خاطر سرمایه هایی که برای تولید لازمه و کلن نقش بانک هم همین هست دیگه. اما نکته اینجاست که وقتی بانک بد عمل میکنه، قطع به یقین تأثیرات منفی این موضوع بر تولید گذاشته میشه. من برای که یک کمی شفافتر خودم صحبت بکنم، یه مثالی رو برای شما میزنم.
بله حتما.
ببینید، یه کارخانه روغنکشی آمده چندین تن دانه روغنی رو آورده در کارخانه خودش در منطقه آزاد هم هست. بانک به جای این که اینو فروش اقساطی کنه و کالا رو در اختیار فروشنده قرار بده تا ظرف یه مهلت خاصی سریع تولید بشه، مواد اولیه‌اش بزنه و محصول نهایی خارج بشه، تا این عرض کنم خدمتتون که دانه ها از بین نره، آمده قرارداد به عبارت خودش فروش اقساطی زیر کلید که این اصلا فرمتش وجود نداره و فرمت این قرارداد با هیچ یک از قراردادهای مصوب و بانک مرکزی انطباق نداره، تنظیم کرده. اینجا کالا رو سپرده دست یک مجموعه ثالث، گفته این کالا در اختیار اون مجموعه هست و شما که مشتری هستین باید با اون مجموعه هماهنگ کنید. خب ثمره این کار چی شده؟ مسئولین اون مجموعه همکاری لازم رو نکردن.
بله.
دانه ها بخشش خراب شد، بعضیش به خاطر گرمای اون منطقه که در جنوب کشور هست دچار خودسوزی شد، بعد بین رفت، محصول ضایع شد و پول مملکت هم به هر حال حیف و میل اینجوری تلف شد
متاسفانه.
خب این تأثیر یه قرارداد دیگه. اگر قرارداد درست بسته میشد، کالا باید در اختیار تولید کننده کارخونه دار، او خودش مسئول میدونست با توجه به روند کار چطور باید عرض کنم خدمت تولید بکنه تا این همه ضایعات به وجود نیاد. خب یه قرارداد اشتباه بستن در اثر یک قرارداد اشتباه بانکی این همه زیان به مملکت وارد شده.
بله.
خب چه چرا ما بایستی که قرارداد اشتباه رو از روز اول اشتباه ببندیم؟ تنها این نیست. ببینید حتی به نظام بانکی ما هم قراردادهای اشتباه لطمه وارد میکنه.
دقیقاً، یعنی دو سویه هست. این آسیبی که وارد میشه هم برای تسهیلات گیرنده هست هم برای تسهیلات دهنده.
بله، ببینید تفسیر اول قانون الحاق دو تفسیر ماده 15 اصلاح قانون عملیاتی بانکی به ربا به صراحت میگه بانک ها وقتی حق به اخذ سود و خسارت از قراردادهای بانکی دارن که قراردادشون مطابق با قانون باشن و قانون عملیاتی بانکی بدون ربا. خب خیلی از جاها هست که بانک پول رو میده، قرارداد انطباق نداره، فردا برای این فرد که مشتری هست این امکان وجود داره که بیاد بگه آقای بانک شما که قراردادتون مطابق با قانون نبود، چه سود و خسارتی از من میخواید؟ و حرفش هم درسته،
همینطوره.
پس این میشه زیان بانک. چرا باید بانک ها بیان قراردادی رو ببندن، پول مردم رو که امانت دست اونهاست به دیگران بدن بدون اینکه قراردادشون قانونی باشه؟
درسته. یا الان واقعا آقای اخوانی شما در عبارت هایی که به اون اشاره کردید فرمودید قرارداد اشتباه. قرارداد اشتباه قراردادیه که طبق اون پیشنویسی که دستگاه های سیاستگزار برای بانک ها مشخص کردن نبوده باشه. دقیقاً. و بانک ها دارای این صلاحیت نیستن که خودشون پیشنویسی رو به هر حال ایجاد کنن و به مشتری بقبولونن.
اصلا حق دخل و تصرف در متن قراردادها رو ندارن و این دخل و تصرف تنها در اختیار شورای پول اعتبار.
عجب. پس خیلی این نکته مهمیه که بانک ها بعد به هر حال دستگاه‌های سیاستگزار بهش توجه کنن که توی این زمینه ما از نظر قانونی هم باز مشکل و خلایی نداریم، اما متاسفانه بانک ها توی این داستان ورود کردن و خودشون دارن پیشنویس ارائه میدن. و نکته حالا بغرنجتر اینه که من حتی شنیدم بارها از مشتریان بانک ها که در حالا قراردادهایی که میبندن نمونه قراردادی به اونها داده نمیشه. یعنی طبق قانون دو طرف وقتی قراردادی رو امضا میکنن باید به اندازه طرفین قرارداد اون متن امضا شده بهشون داده بشه، در جریان قرار بگیرن و کاملا محیط برابری وجود داشته باشه. اما
بخشنامه‌های بانک مرکزی به صورت متعدد بر این قضیه به سا پافشاری کرده و تذکرات لازم رو داده. ببینید حتی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا تکلیف کرده و اصلا برای بانک من ابعاد قضیه رو شما توضیح بدم.
بله.
ماده 15 میگوید که اگر قراردادی بین بانک و مشتری منعقد شد طبق قانون و قرارداد مبادله شد، یعنی بانک یه نسخه‌شو داد به مشتری و در اون اختلافی نبود، این قرارداد لازم الاجراست. یعنی چی؟ یعنی بانک بدونه که بره به دادگاه میتونه بره اجرای ثبت و درخواست توقیف و اموال عرض کنم مشتری رو بگیره. خب اگر این قرارداد مبادله نشه، یعنی علل قاعده طبق مقررات قانونی چنین قراردادی قابلیت صدور اجرایی رو نداره.
دقیقا.
خب یعنی چی؟ یعنی بانک شما برو برای قرارداد مثلا چند میلیاردی چندین میلیون تومان هزینه دادرسی به پرداز، یه مدت مدیدی هم چند سالها در صف دادگاه ها بیست تا بعد برسی به اون نقطه که پولتو بتونه پس بگیری. خب این ضرر برای بانک نیست؟
دقیقا.
خب چرا شما قراردادتون قانونی مبادله نمی کنید؟ چرا کوتاهی می کنید در این عرض؟ اصلا مبادله کنید، یک رسید هم بگیرید که اصل قرارداد تحویل شد.
کاملا درست.
اشکالی داره؟ این شفافیته.
کاملا درست. من بسیار استفاده کردم از فرمایشات شما جناب آقای اخوانی و اگر بخوایم که جمع‌بندی داشته باشیم اینه که ما در نظام بانکیمون دارای خلأ قانونی و تقنینی نیستیم و تمام بسترهای ایجاد شفافیت در حوزه قراردادهای بانکی وجود داره و یه بخشش همین پیشنویس‌ها و فرمت‌هایی که به صورت پیشنویس وجود داره، اما خب بانک‌ها به اون توجهی ندارن. خب اگر بتونیم در زمینه اجرا هم این خلاها رو از بین ببریم و بانک مرکزی یک همت مضاعفی رو ایجاد بکنه برای اینکه قوانین و سیاست‌گذاری ها رو به منصه ظهور و اجرا برسونه، قطعا شاهد حضور و شاهد ایجاد شفافیت در حوزه قراردادهای بانکی خواهیم بود و امیدواریم که اون روز برسه و این قضیه نه تنها به نفع مشتریان و تسهیل‌گیرندگان بانک هستش، بلکه نفع شایانی رو به خود بانک ها میرسونه.
دقیقا.
آقای خوانی بسیار متشکرم از فرمایشاتتون، ما بسیار بهره بردیم. به مدت خیلی کوتاه در عرض 30 ثانیه اگر فرمایشی دارید بفرمایید و بعد از محضرتون خداحافظی میکنیم.
عرض کنم در حوزه بانکی من بخوام بگم اینه که تمامی دوستان و عزیزان یه مقدار عامه‌گر باشن، تنها به فکر منافع یک گروه یا یک دسته تولید کننده بانک یا غیره نباشن و اینکه طبق قانون عمل کنن. فکر میکنم درد انشاءالله حل میشه.
انشاءالله. متشکرم از حضورتون آقای اخوانی.
به امید خدا.
روزتون بخیر. خدا نگهدار. به امید اینکه شاهد شفافیت هرچی بیشتر در حوزه قراردادهای بانکی باشیم. از حضور و همراهی شما شنوندگان ارجمند برنامه دیدبان هم کمال تشکر و سپاس رو دارم. برنامه‌ای که شنیدید حاصل زحمات همکاران ارجمند من، سرکار خانم طناز صدیفی، صدا بردار محترم سرکار خانم مطهره مهرابی، تهیه کننده محترم و بنده حقیر علیرضا اشتری، کارشناس مجری دیدبان. از این که همراهمون بودید مجددا متشکرم. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
رادیو نمایش برگزار می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
همش دریان
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می‌نشیند. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمیشود، او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم.
حاج قاسم روزی نیست
سپهبد شهید و جبهه مقاومت، جنرال و استکبار جهان، رفیق خوشبخت ما،
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
مهلت ارسال آثار به مدت 2 هفته تا 23 آبان تمدید شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید.